آمریکای خانگی
قابل مقایسه با فیلمای ترکی
آره، ولی
نیست
با همه اما... اون آسیب‌هاش آره. ولی به نظرم یک سر و سامون توی آره. زمینه نیاز داریم بر. اما باز هم خیلی کم آسیب‌تر از چیزهایی که خارج همینطور. از چارچوب ساخته
میشه. حالا رسالتمون در تو این برنامه صرفا در مورد تحلیل فیلم و یا اینکه بگیم کدوم کشور بهتر عمل میکنه یا بدتر عمل میکنه اینجا
راهکار عملیاتی آره. ما به خانواده ها داریم
آره واقعا شاید یکی اصلا گیر فیلمای ایرانی بیفته بله، اصلا بله. مهم نیست گیر
اصلا
کدوم
مصرف اعتیادی و عادت‌های افراطی آسیب میزنه به روابط زوجی و فردی.
سپاسگزارم.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه، ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده، همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره، از در و دیوار خونه شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره.
استاد عزیز گفتن که آیا خانم میتونه مشکلات رحمی و آقا مشکلات پروستاتی رو بهانه‌ای بکنه برای اینکه رابطه زناشویی نداشته باشن؟
ببینید مشکلات پزشکی قطعاً نیاز به مراجعه به پزشک و ابراز نظر پزشک داره.
درست.
یعنی ما اگر قرار روابط خصوصی خودمون رو هم مدیریت کنیم، تجویز پزشکه، آیا پزشک گفته این کار رو کنیم؟ اگر تجویز پزشک نبوده، من به عنوان یک روانشناس نگران این مسئله میشم که آیا این مسئله پزشکی بهانه شده، مشکل دیگری در این وسط وجود داره آها. یا پشت گوش انداختنه. ببینید در ازدواج، در خانواده وقتی یکی دچار بیماری میشه موظف پیگیری کنه،
از شما رد میکنه.
بله، اگر پزشک توصیه نکرده ما اینو نمیگیم. به این نکته توجه کنید، قانون خیلی طلایی میخوام بگم، بعضا ما بهش توجه نمیکنیم. اگر هر بیماری تو محیط خانه داریم موظفیم بریم پیش برای درمانش. چرا؟ چون ما یه آدم تنها نیستیم. نگو جسم خودمه، مریضیه، حالا خوب میشم. بابا تو وقتی مریض میشی آستانه تحملت میاد پایین، رو روابطت اثر میذاره. یا نه داری اعضای خانوادت رو نگران میکنی، بهشون استراب منتقل میکنی. پس بله. هر بیماری که وجود داره باید از طریقش دنبالش بریم. اگر پزشک گفته مراد میکنیم، اگر نه دلیلی نداره که برای خودمون قواعدی تولید کنیم.
بسیار عالی. پس هیچ بهانه قابل قبول نیست مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشه. استاد عزیز بریم اتاق فرمان اگر موافق باشید، هم یک استراحتی باشه و همین که سوال بعدی تلفنیمون رو بشنویم.
پرسمان 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
گفتن که اوضاع زندگی ما خیلی خوب بود ولی از وقتی بچه دار شدیم انگار بینمون فاصله افتاده. همسرم همش درگیر بچه است، انگار دیگه همسر و خانه و بقیه مسائل براش مهم نیست. استاد این سوال خیلی آشناست. یعنی تقریبا میتونیم بگیم شاید 50% مردای ایرانی بعد از اینکه بچه دار میشن میگن خانممون خیلی بهمون توجه نمیکنه و خیلی ها که آگاهیشون بالاتره درک میکنن، خیلی ها که آگاهی پایینتری مثل خود من دارن شاید این موضوع رو درک نکنن. بریم سراغ پاسخ شما و اینکه سطح آگاهیمون رو بتونیم نسبت به این موضوع طبیعی که تو همه خونه ها هست بالاتر ببریم.
یکی از مراحل پرچالش رشد خانواده مرحله ایست که فرزند وارد خانواده میشه، علل خصوص اولین فرزند.
درست.
تا قبل از اینکه اولین فرزند بیاد ما یه نقش فرزندی داشتیم برای پدر مادرمون و یا خواهر برادری، الانم یه نقش جدید به اسم نقش همسری داریم. نقش یعنی چی؟ یعنی یه سری بایدها و نبایدها و مسئولیتهایی میاد گردنمون، مراعات میکنیم در قبال همسر خودمون. خود همین تطابق پیدا کردن با نقش همسری یه مقدار طول میکشه، به خاطر همین اوایل زندگی ممکن اختلاف نظرها و بحثها و نگرانیها بالا باشه.
درست.
روزهای اول زندگی بچه که میاد یه نقش جدی عمیق حساسی رو به ما اضافه میکنه.
درست.
مادر و پدر شدن هم در این حال که جذاب، شیرین، خاص، یه تجربه، به خصوص تو بچه اول یه تجربه منحصر به فرده که تا حالا نداشتیم،
بله.
در این حال به خاطر حساسیت‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که داریم و هنوز با این نقش نتونستیم تطابق پیدا کنیم.
درست.
به خاطر همین ممکنه نقشای دیگه‌مون کم رنگ بشه، بره زیر سایه اونا. این یکی از چالش‌های این مرحله است که همه دوچارش میشن.
طبیعیه.
بعضی‌ها به راحتی حلش میکنن، بعضی‌ها طولانی مدت، بعضی‌ها هم غلط حلش میکنن. یعنی کلن تمرکز میره رو بچه و این باعث میشه که فاصله ایجاد بشه و اینو طبیعی میدونن و ماندگار میشه، بعدن دچار مشکل میشن. در این گونه مواقع نکته اول اینه که هم آقا و هم خانم باید صبوری کنن برای اینکه این انتقال نقش و بعد تعدیل نقش اتفاق بیفته.
درست.
دو مرحله، انتقال نقش، تعدیل نقش، زمان بر است. به خصوص وقتی نوزاد تو خونه است، خب درگیری های بچه اول هم هست، تجربه کافی ندارن، نگرانن، تمرکز همسر خیلی روی بچه اتفاق میفته. ولی خانم ها باید بتونن تنظیم کنن آروم آروم، نقش همسریم سر جاشه، نقش فرزندیم سر جاشه و الان نقش مادریم هم هست. یعنی باید در کنار اینها، درست دیگه مثل قبل نمیتونم تمام زمان و توجه هم به همسرم و خانه باشه، ولی نباید اینا هم صفر بشن. آروم آروم راه میفتم، یاد میگیرم اینا رو تنظیم کنم. در واقع چی گفتم؟ یاد میگیرم، یعنی یاد گرفتنیه.
بله.
نکته بعدی خطاب به آقایون، این آقا که این سوالو فرستاده، ما باید همسرمون رو کمک کنیم، همراهی کنیم که به این تعدیل نقشه برسه، در این حال که داریم صبوری میکنیم. یه جاهای نیاز داره همسر ما، به خصوص تو فرزند اول، یاری بشه، حمایت بشه، که آروم آروم بتونه تو امورات زندگی، تو امورات خانه‌داریش، همسرداریش راه بیفته. دیدید اولین بار که می‌خواستیم دوچرخه سوار بشیم چه جوری بود؟
بله،
یه
بله.
نفر دست می‌گرفت پشت ما که بتونیم آروم آروم این تعادل رو حفظ کنیم بریم. تعادل نقش هم مثل دوچرخه سواریه. گاهی ممکنه چرخ کمکی بزنی، خانواده‌ها کمک کنن، همسر کمک کنه.
بله.
گاهی ممکنه آروم آروم این چرخا رو بذاریم کنار، یکی از پشت کمکمون کنه، آروم آروم راه بریم تا این تعادل چرخ سواریه، دوچرخ سواریه برای ما به صورت حرفه‌ای اتفاق بیفته. پس آقا به خانومت این زمان رو بده، کمکش کن این دوچرخ سواری نقش ها رو یاد بگیره. خود شما هم اینو نیاز دارید، شما قراره پدری کنید. بعضی وقتا مادران معترض به اینن که این تمام تمرکزش رفته رو فرزند.
آره.
من پس کجا؟
اصلا باباهایی که دختردار میشن دیگه.
آره. اونا هم نیاز دارن که خانوم ها همراهیشون کنن این دوچرخ سواری متعادل، یه پدالش همسرداریه، یه پدالش فرزندداریه، فرمونش خانواده داریه. اینا باید همه با هم دیگه متعادل پیش برن، جلو برن.
انشاءالله که شنونده برنامه پرسمان خانواده باشید دوستان خوبم، و این مهارت ها رو از زبان استاد یوسف زاده بشنویم و کیف کنیم و لذت ببریم و به کار بگیریم و کانون خانوادهمون رو گرم بکنیم.
پرسمان 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
گفتن که همسر من با بچه ها خیلی شوخیای خشن میکنه. وقتی بهش میگم این کارو نکن دردش میاد، بهش بر میخوره و میگه تو کار من دخالت نکن که من چی کار میکنم. این البته توضیح ندادن که خشونت در چه حده، دخالت نکن چیه؟ توضیح کاش بیشتر توضیح میدادم.
آره ببینید، این احتمالاً یک مسئله معمول تربیتی هست بین پدران و مادران.
البته شما... پدرها یکم زمخترن دیگه.
آره مثلا شما به مادر میگی که مادر با بچهش بازی میکنه، عروسک بازی میکنه، نون بیار کباب ببر، آروم یه گوشه. بعد به بابا میگی بابا یه دونه محکم کاددار میزنه زیر بچه، بعد مادر نگران میشه بابا بچه فلان، پدر میگه باید محکم بار بیاد بچه، باید مرد بار بیاد، سفت بار بیاد. این مدل‌های روانشناختی متفاوت زن و مرده، یعنی یه بخشش رو باید بپذیریم. من به این خواهر گرامی میگم، خواهر گرامی، همونقدر که لطافت زنانه، محبت مادرانه، احتیاط مادرانه رو ما در تربیت بچه ها نیاز داریم که اون لطافت به بچه ها منتقل بشه، اون محکم بودنه رو، جرأت ورزیه رو، سرعت و ریسک پذیری هم نیاز داریم که پدر به بچه منتقل کنه. یعنی اون میزان خشونتی که شما حس میکنید با اون میزان خشونتی که داره پدر حس میکنه یکی نیست. شما که گفتید خشنه،
پدر فکر میکنه خشن نیست،
خشن نیست، یعنی واقعا هم از نظر پدر خشن نیست، به خاطر لطافت زنانگی. خب. ببینید اگر این خشنی که میگن اگر آسیب میزد توی پیام میگفت به بچه هام آسیب میزنه، موضوع میشد یه چیز دیگه.
درست.
یعنی این شوخی ها آسیب زده، بحثشون هم میشد بحث چیز دیگه، نمیگفت دخالت نکن.
درست.
مادر هم جدی در برخورد میشد. لذا از کلمه خشن من برداشت کردم که آسیب نمیبینه، مثل همینی که گفتم یه دونه میزنه کمر بچه، خب برش اگه... میگردونه بالا میندازه این ورون.
متوجه شدم، ولی این... اینجا برای من سواله که اگه بچه یاد گرفت و بچه رعایت نکرد و آسیب زد به خواهرش یا برادرش چی؟
ما اون قسمت‌های آسیبو میگیریم، اصل مسئله رو نه، که اصل مسئله جرأت ورزیه. ما تو روایت هم داریم به امام حسن و امام حسین میگه پاشید کشتی بگیرید.
آره.
یعنی اینو داریم. ممکن حالا تو کشتی آسیبم ببینن، خب بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره.
آره.
طبیعیه. ولی از حد خارج شد، بله پدر مادر قانون میذارن، اینجا رو داره، ممکنه بچه یه چیزی یاد گرفته از حدش خارج کنه. سریع اون افراطش رو جلوش رو میگیره. اصلش که مشکلی نداره این اتفاق بیفته. من میگم پدر گاز زندگیست، مادر ترمز زندگی.
آره.
یه ماشین هم گاز نیاز داره هم ترمز نیاز داره. درست. شخصیت بچه همون ریسک پذیریه رو، همون شیطنته رو، همون جرأت ورزیه رو نیاز داره، هم برای اینکه عاقل باشه اون احتیاط مادرانه، دلنگرانی مادرانه، ظرافت مادرانه. اگر یکیش غلبه کنه شخصیت یه مقدار کاریکاتوری بار میاد. یه نکته دیگه هم عرض کنم اینجا، جلوی بچه به خاطر بچه با هم جر و بحث نکنید.
آها.
بچه از وجدان میگیره، میگه ای ببین من عامل اختلاف پدر مادرمم، پس اگر هم مشکلی دارید، نگرانید، بعدن بهش بگید با بچه اینطوری میکنی،
آره،
مشکل میبینه، آسیب میبینه. این چالش قدیمیه، مثلا بچه رو برمینداختم پدر مادرها هم میگفتم بابا بزرگ، مامان بزرگ، میترسه چشش چپ نشه، اینطوری نشه. این دعوا قدیمی بوده، فقط نیاز به یک درک و تعادل داره. اگر نگرانی دارید جلو بچه تو موضوعات دیگه بحث میکنید، با قواعد قبلا گفته بودم، گفتید اینکه دعوا نشود، با اون مراعات قواعد، اینکه داد و بیداد نشه، توهین نشه، پدر و مادر هم دیگر رو مورد عنایت قرار ندیم، جد آباد هم دیگه صلوات نفرستیم، اون مدلی میشه جلو بچه بحث کرد، گفتگو کرد که بچه حل تعارض رو یاد بگیره. اما اگر موضوع خود بچه است، جلو بچه بحث نکنیم، هم شأن مادر یا پدر میشکنه، هم بچه حس میکنه که ای ببین من عامل دعوای پدر مادر که دو موجود عزیز برای اون بچن شده، و این باعث میشه عزت نفسش بیاد پایین. بعدن شما سر چیز دیگه بحثتون میشه، بچه فکر میکنه باز من مقصرم.
خب استاد عزیز، ما دقایق کوتاهی تا پایان برنامه داریم، فکر نمیکنم که برسیم یک سوال دیگه رو مطرح بکنیم. تقاضا میکنم یکی دو دقیقه ما رو مهمان بکنید به نکات طلایی فرزند پروری که گره بخوره به سوال قبلی و انشاءالله بتونیم فرزندان صالح و سالمی تحویل جامعه بدیم.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت داریم الولد و صالح ریحانتون من ریاحین الجنه. بچه تشبیه به گل شده. گل رو چجوری تربیت میکنن؟ اصل اساسی تربیت یک گل، یک گیاه، یا در قرآن به زرع تشبیه کرده، که زرع ان اخرج شدعه فآزره فاستغلظه به یک گیاه تشبیه کرده. برای تربیت در این مدل تسهیلگری، زمین سازی نیاز داره. اگر میخواهید توی زندگی گل بکارید، باید خاک خوب، نور خوب، آب خوب، یعنی باغ و باغچه خوبی داشته باشیم. باغ و باغچه‌ای که بچه‌ها توش تربیت میشن، ارتباط پدر مادره، محیط خانواده‌شونه. بزرگترین و مهمترین اصل تربیت آقای دارابی اینه که پدر و مادر رابطه گرم، صمیمی و احترام‌آمیز و پر از نشاط و انرژی داشته باشن. اگر تو چنین باغ و باغچه یه گل بکاری آباد میشه، گل زیبایی میشه، 10 گلم بکاری همینطور. اما اگر باغچه شورزار، نمکزار، روابط سرد، بی عاطفه، پر تعارض، پر درگیری باشه، اون گل چه یکی باشه چه 10 تا پژمرده میشه و از بین میره.
خیلی ممنونم از شما استاد گرامی که در این برنامه حضور پیدا کردید، استفاده کردیم. انشاءالله هفته بعدی هم با شما خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. همچنین از شما شنوندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو به پرسمان خانواده رادیو معارف دادید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کانون خانوادتون گرم. یا علی مدد. خداحافظ.
خانواده خانواده خانواده، سفره سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. سینه ها خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شو، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده.
شب شما بخیر شنونده های عزیز. برنامه پرسمان خانواده تقدیمتون شد و نکته هایی از زبان حجت الاسلام یوسف زاده شنیدیم درباره نکته هایی که در خانواده ها باید مورد توجه قرار بگیره که انشالله کیفیت زندگی ها بالاتر بره. خیلی متشکرم از همتون که کنار ما هستید و شنونده رادیو معارفید. در این یک شنبه شب 23 دی ماه 1403 شمسی، 11 رجب 1446 هجری قمری، بله کمتر از 24 ساعت تا شب ولادت با سعادت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام باقی مونده و حتما وظیفه ماست که خدا رو شکر بکنیم بابت همه نعمتهاش، مخصوصا نعمت این که در کشوری هستیم که به نام امیرالمؤمنین به محبت و ولایت حضرت مولا شناخته میشه. خدایا شکرت بابت این نعمت. هر که را دردی بود در راه دین، درمان علی است. در دریای حقیقت بحر بی پایان علی است. مرهم چشم موالی، میخ چشم خارجی، مؤمنان را روز محشر رهبر و رهبان علی است. شاه مکه، میر یثرب، آفتاب شرق و غرب، خواجه شرع و شریعت، معنی قرآن علی است. شمس تبریزی بود از جان غلام مرتضی، زان که اندر دو جهان فرمانده و سلطان علی است. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. پیشا پیش ولادت با سعادت پیشوای پرهیزکاران، امام عاشقان، مولى الموحدين، یعصوب الدین، امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیهم السلام، بر همه محبان حضرت مبارک.
علی شاه، علی راه، علی ماه، علی نصر من الله، علی زمزمه ی هر دل آگاه، علی حسن حسین است، علی عین یقین است، علی ماء المعین است، علی حبل متین است، به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امیر المؤمنین. علی هستی خاتم، علی برگ برات همه خلق، از آتش و جهنم علی معدن جود است، علی آب خلود است، به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امین. علی هستی خاتم، علی برگ برات همه خلق، از آتش و جهنم علی معدن جود است، علی آب خلود است، به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امین. علی راز و نیاز است، علی سوز و گداز است، علی محرم راز است، علی مهر قبولی نماز است، علی صوم و صلات است، علی حج و زکات است، علی برگ برات است، علی برگ برات است، تجلی صفات است، به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امین. علی سوز و گداز است، علی محرم راز است، علی مهر قبولی نماز است، علی صوم و صلات است، علی حج و زکات است، علی برگ برات است، تجلی صفات است، به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امیر المؤمنین. علی شاه، علی ماه، علی راه، علی نصر من الله، علی زمزمه ی هر دل آگاه، علی شاه، علی ماه، علی راه، علی نصر من الله، علی زمزمه ی هر دل آگاه، علی حسن حسین است، علی عین یقین است، علی ماء المعین است، علی حبل متین است، به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امین.
بله، فقط حیدر امیر المؤمنین است. چقدر خوبه که به فرمایش های اون حضرت توجه بکنیم، دقت بکنیم و روح کلام حضرت رو درک بکنیم تا بتونیم به خوبی پیروی بکنیم. حضرت انسانها رو به 5 چیز سفارش میکنند و میفرمایند که اگر برای به دست آوردن اینها بر شتران سوار شوید و در بیابانها گردش کنید، سزاوار است. این حرف کنایه از اینه که هر قدر برای اون زحمت بکشید بجاست و اون 5 مورد رو هم در ادامه می فرمایند. 1. جز به خدا امید نداشته باشید. 2. جز از گناهانتان از چیز دیگر نترسید. 3. اگر از شما سؤالی کنند که پاسخ آن را نمی دانید، حیا نکنید و بگویید نمی دانم. مورد بعدی اینه، اگر چیزی را نمیدانید از فرا گرفتن آن خجالت نکشید و صبر و استقامت را در هر کار پیشه کنید، که صبر نسبت به ایمان همچون سر است در مقابل تن، تن بی سر فایده ندارد و صبر بی ایمان هم نتیجه بخش نیست. انشاءالله که بتونیم به این نکته ها خوب توجه بکنیم و به لطف خدا از پیروان واقعی امیر المؤمنین مولا علی علیه السلام باشیم. خب دوستان عزیز، خیلی متشکرم که همچنان کنار ما هستید. رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. آخرین دقایق یک شنبه است 23 دی ماه و انشاءالله تا دقایق دیگر که وارد روز دوشنبه 24 دی ماه بشیم، آخرین خبرهای ایران و جهان رو مرور میکنیم و به لطف خدا بعد از حدود 30 دقیقه بامداد مجددا خدمت شما خواهیم رسید. دعوت میکنم با ما باشید و کلام امام رو به گوش جان بشنوید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
همونطوری که تزریق کرده بودن به ملت‌ها، به مسلمین، به دیگر اقشار جمعیت‌های دنیا که سیاست کار شما ها نیست، برید سراغ کار خودتون و اون چیزی که مربوط به سیاست است بدید به دست امپراتورها. اونا از خدا می‌خواستن که مردم غافل بشن و سیاست را بدن دست حکومت، را بدن دست ظلمه، دست آمریکا، دست شوروی، دست امثال اینها و اونهایی که از نوع اینها هستن و اینها همه چیز ما را ببرن، همه چیز مسلمان را ببرن، همه چیز مستضعفان را ببرن و ما بشیم بگیم که نباید حکومت باشه. این یه حرف ابلهانه است، منتها چون دست سیاست در کار بوده این اشخاص قافر را اینها را بازی دادن و گفتن شما کار به سیاست نداشتید، حکومت مال ما، شما برید تو مسجداتون باشید نماز بخونید، چرا برید به این کارها. اینهایی که میگن که هر علمی بلند بشد و هر حکومتی خیال کردن که هر حکومتی باشد این برخلاف انتظار فرج است، اینها نمیفهمن چی دارن میگن. اینا تزریق کردن بهشون تا این حرفا رو بزنن، نمیدونن دارن چی میگن. حکومت نبودن یعنی این که همه مردم بجان هم بریزن، بکشن همه، بزنن همه، زن ببرن، برخلاف نص آیات الهی رفتار بکنن. ما اگر فرد میکردیم 200 سال روایت هم در این باب داشتن، همه رو به دیوار میزنیم، برای خلاف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بیاد که نهی از منکر را بگرد نباید کرد، این رو باید به دیوار زد، این روایت قابل عمل نیست و این نفهمان نمیدونن دارن چی میگن. هر حکومتی باشد این حکومت چیزه، بلکه شنیدن بعضی از اشخاص گفتن که خب با این وضعی که هست الان در ایران هست دیگه ما نباید تهذیب اخلاق بکنیم دیگه، غلط هست این حرفا، چیزی نیست دیگه، حالا حتما باید استاد اخلاق در یه محیطی باشد که همه مردم فاسدن، شرابخانه همه بازند و از مهمن که جاهای فساد همه بازند، اگر یه جایی باشد که خوب باشد اونجا دیگه تهذیب اخلاق لازم نیست، نمیشد، باطل است. اینا یه چیزایی است که تازه اگر دست سیاست در کار نبود ابلهانه بود، لکن اونها میفهمن دارن چی میکنن، اونها میخوان ما رو کنار بزنن. بله البته اون پر کردن دنیا را از عدالت، اون را ما نمیتونیم بکنیم، اگر میتونستیم میکردیم، اما چون نمیتونیم بکنیم ایشون باید بیان. الان عالم پر از ظلم است، شما یه نقطه هستید در عالم، عالم پر از ظلم است، ما بتونیم جلوی ظلم را بگیریم باید بگیریم. تکلیفمون است، قرآن و ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که ما باید بریم همه کار را بکنیم. ما نمیتونیم بکنیم، چون نمیتونیم بکنیم باید او بیاد تا بکند، اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار نزدیک بکنیم، کار همچی بکنیم که مهیا بشد عالم برای آمدن حضرت سلام الله علیه.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت